الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
ای دافع درد و بنا یا ربنا یا ربنا ای آشنا با درد ها یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا نقش خیالت می کشم یاد وصالت می کشم اما خجالت می کشم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
ربنا
گشتم به عشق تو
اسیر
امشب بیا دستم بگیر یا ربنا یا ربنا یا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان الحي القيوم العلي الأعلى.
سبحان الله
سبحانه وتعالى. صبوح ربنا ربنا ورب الملائكة والروح.
دل که به یاد خدا باشه همون اتفاقی میفته که خودش فرمود قلب المؤمن عرش الرحمن. اگر یاد خدا دلمونو پر کرد، خدا دلی که جایگاه خودش هست رو خراب نمی کنه، حفظ میکنه. خدایا حافظمون باش.
اینجا موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز و رادیو ایرانه. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان با این شبکه رادیویی. اما عنوان برنامه بعدی که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه، خیابان ایران.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران.
هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل انتحار دوران ها،
نشان هستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت همنوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. تا حالا شده به پاهات فکر کنی؟ پاها اعضای خیلی عجیبی هن. اگه خواب مونده باشی و بخوای تا مدرسه بدویی، اگه نزدیک دروازه باشی و بخوای توپو بزنی تو اون کنج، اگه جمعه صبح بخوای از دامنه کوه حاشیه شهرت بری بالا، پاها میبرنت بدون هیچ منتی، آروم و قدم به قدم. پاها اعضای خیلی عجیبی هن. حتی بعضی وقتا وقتی از دستشون داده باشیم، وقتی قطع شده باشن و از بدنمون جدا شده باشن، حتی اون موقع هم ما رو میبرن به اون جایی که باید بریم، بدون هیچ منتی، آروم و قدم به قدم. مثل قصه پرواز اونایی که امروز داریم از یاد و خاطراتشون میگیم.
اینجا
ایستادن و رفتن و با من از روستای قنات ملک شروع کرد. از همون کودکیش فهمیدم که منو برای نشستن نمیخواد. من پای رفتن کسی بودم که با سکون و درجا زدن میونه ای نداشت، کسی که در زندگی مأموریت های مهم می داشت. من رفیق کسی بودم که از روزگار جوانی بال پریدن می خواست. اینو از شوق و شهامتش در راهپیمایی های پیش از انقلاب در شهر خودمون می شد فهمید.
این انقلاب طوری این جوان ها را به این انسان ها را دیگرگون کرده که شاید در همون صدر اسلام هم اینقدر انسان ها دیگرگون نمی شد.
بعد از پیروزی انقلاب منو با خودش به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برد تا به جای کفش صاحب پوتین بشم.
من باز به کادر سپاه پاسداران کرمان.
با همون پوتین ها ارتفاعات مهاباد و در تعقیب و نبرد با ضد انقلاب بالا رفتم، اما خیلی زود خودم روی زمین های داغ جبهه های جنوب دیدم. از لشکر 41 به سپاه قدس رفتیم تا فصل تازه جهاد شروع بشه.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
گفتم
یه مرحله سختش تمام شد.
آره چون گفتم وضو گرفتید تو فرات برگشتید.
یه مرحله سختش.
خدا رشد.
تجربه مبارزه با تروریسم تکفیری در افغانستان دستگرمی معرکه شام و عراق بود. القاعده این بار در لباس داعش و جبهه النصره به میدان آمد. این بار هم آتش فتنه با شهامت او خاموش.
ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد.
او اما همچنان به جای پای رفتن بال پریدن می‌خواست. بامداد 13 دی ماه 1398 وقتی با من از پله‌های هواپیما پایین اومد، لحظه پریدن و بال گشودنش نزدیک بود. من ماندم، جا ماندم. او رفت تا آسمان. من عمری پای رفتن قاسم سلیمانی بودم و حالا از او جا مانده بودم. سردار برای رفتن به آسمان پا نمیخواست، پر پرواز میخواست.
من فکر میکنم یه وقتایی عقل آدم تو سینش میتپه، یا اعضای بدنش مستقیماً از قلبش دستور میگیرن، وگرنه چجوری میشه یه نفر با همه ارزشی که جونش داره، یه نفر که طاقت یه لحظه دوری خانواده رو نداره، یه نفر که کلی برنامه برای زندگیش داره، بتونه بره تو دل حادثه، بره تو دل میدون جنگ، بره تو خط مقدم دشمن؟ چجوری امکان داره؟ این پای رفتن از کجا میاد؟ مگه اینکه اعضای بدن از قلب دستور بگیرن؟ راستش من جور دیگه ای نمیتونم تصور کنم. داییم میگفت هر چیزی تو دنیا ستون داره. داییم یه معمار خیلی با تجربه بود، با کلی ساختمون ریز و درشت ساخته و نساخته. داییم میگفت هر چیزی تو دنیا ستون داره. میگفت ستون آسمون جاذبه است. ستون گل سرخ ساقشه، ستون آدمیزادم پاهاشه. چند وقت پیشا وقتی داشتم به حرفای داییم فکر میکردم یه چیزی رو متوجه شدم، اینکه ستون همه آدما پاشون نیست. من آدمایی رو سراغ داشتم که پاشون از دست داده بودن و از پا ننشسته بودن. خب شاید ایراد نظریه داییم این بود که عمرش کفاف نداد جنگو ببینه. شاید.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه ملی است.
کوچه ملی.
قبل از اینکه شما در رو باز کنید، پشت در دو تا عکس بود. یکی عکس سردار شهید سردار سلیمانی، یکی عکس یه پسر جوون. تا اومدم اسمشو بخونم شما در رو باز کردید. میخوام اسمشون رو از زبان خودتون بشنوم.
اون پسر، پسر من آقا وحید شهید زمانی نیمه با حاجیه.
سالشون بود؟
27 سال. همه چیش که خوب بود که به اینجوری با حاج قاسم رفت و اومد و آخرشم به شهادت رسید. همه جورش خوب بود که حاجی قبولش کردی. خیلی سوریده بود، هر دفعه میرفت دو ماه میموند، میمد یه چند روز اینجا بود، دو مرتبه میرفت. آقا وحید ماموریت ها که میرفت میومد، میخواستیم واسه شب چله برای خانومش ببریم، آقا وحید نبردیم دیگه. بعد 8-9 روز گذشت از این شب چله، آقا وحید از ماموریت که جمعه اومدن، دوشنبه رفتیم خرید کردیم و با خودش شب چله ببریم واسه خانومش. بعد از 8-9 روز دیگه،
یعنی 8-9 دی بود.
دی ماه، بله دیگه. ما حالا نرفته بودیم، گوشیش زنگ خورد، رفت اون اتاق صحبت کرد، اومد گفت من فردا باید برم ماموریت. من گفتم اما شما تازه اومدی، دوبار سه بار پشت سر هم رفتی. گفت نه، یه همکارام نمیتونن برن، حالا من باید به جاش برم. ما شب رفتیم اومدیم، فردا صبحش که سه شنبه بود آقا وحید رفت.
کنار من پدر شهید وحید زمانی نشستن، داشتن صحبت میکردن و از خاطرات پسرشون میگفتن.
آقا وحید یه بچه ولایتی بود، اهل نماز و روزه و مسجد، تو خونه نبودی چنانچنانی. اگر چنانچه مراسمات خاصی که بود، محرم، سفر، فاطمیه، این چنین مراسمات که بودش، اصلا خونه نمیموندش. بچه مذهبی و بچه مکتبی بود. انتخاب شغلشو بعد از اینکه دیپلمشو گرفت تو دو دانشگاه به اصطلاح امتحان داد، دانشگاه سراسری و دانشگاه امام حسین. هر دورم قبول شد، بنابرای توصیه برادرش دانشگاه امام حسین رو انتخاب کرد. دو سال دوره دانشجویی گذرون، بعد از اون به عنوان مدافع حرم راهی سوریه شد. یاد خاطرات و گذشتگی که اصلا در زنده بودنشو بوده رو دارم. احساسم نمی کنم که ایشون از جمع ما رفته. من همیشه برای خودم این تصور دارم که واقعا کنارمه. همونطور که توی آیات قرآن هم اومده شهید نمرده و زنده است، این همین برای من تداعی میکنه.
فکر میکردین یه روزی شما هم مادر شهید بشین؟
نه، من خواهر شهید بودم، اما مادر شهید فکر نمیکردم باشم. یعنی واقعا شه میرفت سوریه برمیگرد چه خورده نگران بودم. دیگه سوریه اومده بود، ایران بود، نگران نبودم اصلا. خدا به هم دیگه بسپرده شدم. خدا بسپرده بودشون. یه افتخاری که مثل بعد 7 سال با حاجی باشه، با حاجی بره بیا، حاجی انتخابش کنه، حاجی بگه با من بیا، این خودش افتخاره. این کوچه ملی در خیابان ایران ثبت شد به نام شهید وحید زمانی.
اولین بار که تو سریال با سندروم دست بیقرار آشنا شدم، بعد از سالها یادش افتادم. اونم بیقرار بود. پای موندن تو هیچ مکان، اونم بیقرار بود. پای موندن تو هیچ مکان با ثباتی رو نداشت. اون همیشه در حال رفتن بود. رفتن به شهری که با مشکلات ریز و درشتی گرفتار بود. اینقدر میموند تا خیالش راحت بشه مشکلات شهر رفت شده. مدرسه می ساخت، بیمارستان، درمانگاه، حتی سینما و فرهنگسرا. تو جبهه هم همینطور بود. حتی یه لحظه هم آروم و قرار نداشت. تو تمام عملیات ها تا جایی که می تونست شرکت می کرد. حتی وقتی زخمی بود، حتی وقتی به خاطر شرایطش یه مدت خونه نشین شد، اون همیشه بیقرار بود. پای موندن نداشت، پای رفتن داشت به هر جا که احساس میکرد حضورش میتونه مفید باشه.
دارایی های هر سرزمین
حماسه هایی است.
حماسه
خاطره هایی است.
قهرمان هایی است.
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود.
حساب ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من ساجده ابراهیمی هستم. کارشناسی ارشد ادیان و عرفان خوندم و تقریبا 8 سالی میشه که به کار روزنامه نگاری و نویسندگی مشغولم. قبل از شهادت سردار شناخت منم از ایشون شاید به اندازه بقیه بود، حالا شاید با این تفاوت که چون من روی فرهنگنامه مدافعان حرم هم کار میکردم، با اقدامات نظامی ایشون و با حالا ارتباطاتی که با خانواده های شهدای مدافع حرم داشتن، خب یه مقداری بیشتر آشنا بودم. اما همیشه اون برمانده بودنش و اون عزیز دل خانواده مدافعان حرم بودنش برای من خیلی جالب بود. خب خانواده مدافعان حرم خاطرات خیلی زیادی رو از سردار همیشه نقل می‌کردن. واکنش من هم بعد از شنیدن خبر، شاید مثل همه این مردم ایران، مثل خیلی های دیگه، واکنش اولی هم واقعا بهت بود، بعد خشم بود، بعد ناراحتی بسیار شدید بود. خاطرم هست که یاد یک سخنرانی از سید حسن نصرالله افتادم که در بزرگداشت، یعنی در مراسم شهید مقنیه، میگفتن که اسرائیل هر چقدر از ما رو کشت، هر چقدر از فرماندهان ما رو کشت، ما بیشتر پیشرفت کردیم و ما جلوتر رفتیم و هر شهیدی که ما میدیم در واقع یک قدم به پیروزی داریم نزدیکتر میشیم. واقعا تصورم بر این بود که این وعده حتما درسته و حتما محقق خواهد شد. حالا حداقل اون زمان واقعا تصور و احساسم این بود. بعد از تشییعی که برای شهید در عراق گرفته شد و بعد در خوزستان و دیدن اون سیل عظیمی از آدم‌ها که در مراسم تشییع حاضر بودند، من و دوستانم در مجموعه سلوک، یعنی در واقع به پیشنهاد دوستانم در مجموعه سلوک، بر این شدیم که روایت آدم‌ها از حضور در این تشییع رو داشته باشیم. ابتدا به سراغ یه سری نویسنده رفتیم و از اونها خواستیم، دعوت کردیم که برای ما بنویسن. اما وقتی که کار جلوتر رفت و دیدیم که آدم‌های خیلی زیادی در این مراسم حضور داشتن، ما هم دعوتمون رو خیلی عمومی کردیم، فراخوانی زدیم به اسم فراخوان رستاخیز و از همه آدم‌هایی که اون فراخوان رو می‌دیدن دعوت کردیم که بیان و برای ما بنویسن و تجربهشون رو بگن. روایت‌های خیلی زیادی به ما رسید که خب از این روایت‌ها برخیشون قابل استفاده تر بود، قابل توجه تر بود به واسطه تجربه‌ای که پشتش بود، به واسطه قلمی که نویسنده داشت، و در مجموع 30 روایت از 30 نویسنده انتخاب شد که این 30 روایت هر کدومشون یه جوری دارن توصیف میکنن حال و هوای اون آدم ها در تشییع سردار رو. آدم های از کرمان، از مشهد، از تهران، از تبریز، آدم های زیادی برای ما دارن می نویسن، یعنی نوشتن و این خاطرات خودشون رو ثبت کردن که هر کس چه روایت اومدنش به مراسم تشییع، چه حتی روایت نیامدنش به مراسم تشییع رو برای ما نوشتن. مادر خانه‌دار برای ما نوشت، مادری که همراه بچهش در این مراسم حاضر شده بود، کسی که از کای تلویزیون مراسم رو همراهی کرده بود، و خب همه اینها یک مجموعه از تجربه های متفاوتی شد که ما سعی کردیم در این کتاب جمع‌آوری بکنیم تا سالها بعد در خاطر مردم بمونه که عزیزی بود که وقتی به شهادت رسید چنین نوجوان مردانه، آدم های زیادی برای تشییعش حاضر شدن فارغ از هر نگرش حال سیاسی که ماجرا داشتن. فکر میکنم باید سردار رو فارغ از همه این نگاه‌های فردی ببینیم و از زاویه دید خودش ببینیم. اونقدر که خودش کلی نگر مردم ایران رو یک پارچه میدید و عقاید سیاسی، عقاید مذهبی آدم‌ها رو دخیل در دستبندی اونها نمیدید، به نظرم ما هم برای حفظ سردار فقط از این راه میتونیم کمک بگیریم که مثل خودش باشیم، مثل خودش ببینیم و ضریبمون، ضریبی که در واقع مسائل میدیم، به همون اندازه باشه که خود سردار دادن. من ندیده بودم صبح آن روز خردادی سال 68 را که مامان زنگ زده بود به رادیو و گفته بود آقا از صبح دارید قرآن پخش میکنی، تو را به خدا اگر امام چیزی شده به ما هم بگویید، و صدای پشت خط با بغض گفته بود خانم ما هم مثل شما، شما فقط دعا بفرمایید. اما ما حتی فرصت نکردیم برای سلامتی تو دعا کنیم. ما در خواب بودیم و کاتیوشا خیلی نامرد بود، چه در سرعتش و چه در حجم مواد منفجرش. من ندیده بودم آن صبح خردادی را که مردم خبرشنیده ریخته باشند در کوچه ها، مسجد ها، حسینیه ها، خیابان ها، مغازه ها و هر جایی که اخبار پخش می شد، گوششان را چسبانده باشند به رادیو، به امید اینکه کسی به آنها که باور نداشتند امام رفته باشد بگوید خیالتان راحت، خبر اشتباه بوده است، امام که به این زودی نمی میرد، امام زنده است. من ندیده بودم اما مادرم قصه گوی خوبی است. او از کودکیم آنقدر فضای خرداد 68 را برایم زنده و ملموس روایت کرده بود که وزن خبر جمعه 13 دی 98 را فقط می توانستم با آن خبر مقایسه کنم. این بخشی از روایت خانم مینو رضایی بود که نامش افسانه سربازان توی گهواره بود که در کتاب هزار جان گرامی منتشر شده. با شنیدن نام خیابان ایران من در درجه اول یاد خیابان ایران در تهران میفتم، اما یک خیابان دو طرفه میبینمش که قرار همه با همدیگه در اون خیابان دو طرفه تعامل داشته باشن.